سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماریمان در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما بینندگان مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و باز در دوشنبه شبی تازه و نو، آغاز یک هفته تازه کاری، مهمان خانه های شما هستیم. برنامه امشب دوشنبه 29 شهریور ماه ایرانی برابر با 20 سپتامبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم، در واقع واپسین شبهای تابستانی ایران و در آستان ماه مهر ایرانی. خب سخن از ماه مهر ایرانی شده، دیدم که بسیاری از روزنامه ها، مخصوصا روزنامه های دست راستی، همینطور رسانه رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخت بر این موضوع باز مجدد تاکید میکردند و میکوشیدند و انتشار مطلب میکردند که واکسیناسیون و تزریق واکسن آنقدر شتاب گرفته و در دنیا نامبر وان شده و اول شده و الان به ایستگاه مدارس رسید. گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو میبینیم که با چه لحن و لسانی تبلیغ میکرد. جالب اینجا بود که باز در خلال این تبلیغ تلاش داشت که این رو هم باز به بچه های بسیجی و سپاهی و نهایتا به قاسم سلیمانی هم یک ارتباطی بدهد. با هم میبینیم.
واکسیناسیون به ایستگاه دانش آموزان رسید. البته بهبود این شرایط مرهون همراهی نیروهای داوطلب بسیجی در این مراکز هم هست.
پیرو طرح شهید قاسم سلیمانی چندین ماه هستش که بچهای بسیج و سپاه پاسداران در کنار بچهای وزارت بهداشت مشغول کار هستن.
خیلی قبطه می‌خوردیم که یه روزی هم ما بتونیم تو جبهه باشیم. الان جبهه ما اینجاست.
همه کادر درمان، کادر پذیرش، اپراتورها، همه دوستانی که زحمت میکشن، مردمی هستن که داوطلبانه ثبت نام کردن در گروه جهادی خود دامون حسین.
با پایین آمدن سن گروه های هدف واکسیناسیون، تاکید بر رعایت مسائل بهداشتی.
خب گوشه از گزارش صدا و سیما رو میدیدیم که البته روزنامه های دسترسی همون گونه که اشاره کرده بودم همگی به انعکاس موضوع پرداخته بودن در رابطه با تسریع واکسیناسیون، در حالی که نزاع و رسوایی های تازه‌ای بین مردان جمهوری اسلامی پدیدار شد که گویا سفارش خرید واکسن از دولت روحانی صورت گرفته بود، ولی رسانه‌های تبلیغی به نفع توانمندی دولت رئیسی تلاش داشتن این گونه القا کنن که واکسن‌ها در دولت رئیسی شتاب و سرعت گرفته. عملا می‌خواستن اشاره کنن که رقیب ایشان روحانی به نحوی از آنها ناکارآمدی پیشه کرده بود و نتوانست در مرحله واکسیناسیون و کاهش بیماران و مرگ و میرهای کرونایی تلاش کنند. این در حالی است که گرانی کماکان بر صدر رسانه هاست و روزنامه هایی مثل آفتاب یزد گلایه‌مندن که رسانه های دستراستی هیچ نکته‌ای نمیگویند از حجم فزاینده گرانی ها. اتفاقا سرمقاله اصلی روزنامه آفتاب یزد تحت عنوان حالا چه کسی لاله است به قلم سید علیرضا کریمی سردبیر این روزنامه منتشر شده بود و گلایه میکرد که روزی روزگاری رسانه‌های مثل کیهان حسین شریعت مداری میگفتن که این دولت، منظور رئیسی و کامیابی‌هاش، اگر بیاد لال رو شفا میدهد. منظور اینه که اصلاح طلبان یا طرفداران دولت روحانی که از حجم گرانی‌های افسار گسیخته به نحوی از آنها لال شده بودند، سکوت کرده بودند، نقد جانانه نمی‌کردند، توانمندی‌های رئیسی می‌تواند اونها رو هم به سخن آورد. اما این سردبیر به گونه دیگری موضوع رو توپ در واقع انتقاد مینداخت به زمین حسین شریعت مداری‌ها و دیگرانی که میگفت که حالا که یک ماهی گذشته از دولت آقای رئیسی و در هفته‌های پیش روی کاملا شاهد افزایش گرانی‌های افسار گسیخته هستیم، نه تنها لال‌های تحول طلب به نحوی از آنها به تعبیری به زبان نیومدن، شما دیگه چرا لال شدید و از زمانی که از آقای کابینه کارنامه دولت روحانی انتقاد مدام و مستمر می کردید، این همه گرانی رو می بینید و سکوت محض پیشه کردید. نوعی تنازعی که مبتنی و نوعی ضدین و نقیضین طراحی شده بود در ذهن نویسنده روزنامه آفتاب یزد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر روزنامه‌های منتخب. صدا و سیمایی ها به میراث رسیدند، عنوان گزارش آرمان ملی بود که خیلی از روزنامه‌های دیگه به این موضوع پرداخته بودن، به تازه ترین تغییرات مدیریتی در وزارت میراث فرهنگی که تحت ید آقای زرقامی بوده اشاره میکردن که گویی از گویی یا برخی از مدیران میانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی همگی منتقل شدن به سازمان به وزارت میراث فرهنگی، چرا که قبلا میراث سازمان بوده، الان خب مدتی است که وزارت. البته این جابجایی بین دولت بین نهادی صورت گرفته از صدا و سیما، مردانی که همگان تحت امر و معتمدان آقای زرقامی بودند، زرقامی که یک زمانی به نحوی ریاست سازمان صدا و سیما رو بر عهده داشت، طبیعتاً تیمسازی کرد، نیروهای معتمد خاص خود رو پرورونده و اونها رو الان داره میبره به سمت وزارت میراث فرهنگی، کاری که یک زمان و روزگاری آقای علی لاریجانی که وزیر فرهنگ و ارشاد بود بخشی از نیروها و بدنهای وزارت فرهنگ و ارشاد رو برده بود به صدا و سیما. رابطه معکوس در جابجایی قدرت در بین نهادهای میان بخشی. ما مثل شما دولت رو تخریب نمی کنیم گوشه ای از تازه ترین مصاحبه بود که می دیدم خانم ابتکار در روزنامه آرمان داشت و در نقد طرفداران ابراهیم رئیسی اشاره می کرد که اگر ما هم ناکارآمدی دولت رئیسی رو ببینیم به سبک شما تخریب نخواهیم کرد و منظور می خواست اشاره کنه که به پرنسیب های رسانه‌ای و نقد پایبندی، حالا فارغ از این که اصلا اصولا در این توان و جایگاه و قدرت نیستن که بخوان نقدی بنیادین بکنن، قطعا به مشکل برخواهند خورد. خب از جمله موضوعاتی که می دیدم تمامی روزنامه های دسترسی به طور مشخص بر صدر رسانه ها گذاشته بودند و چاپ کرده بودند، پیروزی تیم والیبال ایران بوده که خیلی بر یک نکته کلیدی انگشت تأکید داشته و اون هم داشتن مربی به تعبیری ایرانی بوده. روزنامه جوان، روزنامه اطلاعات، همه این روزنامه کیهان، روزنامه ایران، همه به نحوی از آنها بر این مربی ایرانی بر دستان قهرمانان خودشون تاکید میکردن. اصل ماجرا چنین بوده که 21مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا گویا با قهرمانی ستاره های جدید تیم ملی والیبال ایران به پایان رسیده بود. خب حجم شادمانی های رسانه‌ای رو دارم میبینم، تیم ملی ایران موفق شد که ژاپن میزبان رو شکست دهد و بر بام آسیا بایستد. در این رابطه مشخص برخی دیگر از روزنامه‌ها مثل جوان می‌دیدم که سرخوردگی‌های شکست المپیک ژاپن رو به نحوی به رخ می‌کشیدند، همون گونه که شما می‌بینید قهرمانی تمام ایرانی که خب اشاره تأکیدی داشت که مربیشون ایرانی بوده، یعنی مربی از خارج از کشور نیاورده بودن. این بحثی است که حالا من اشاره می‌کنم که اصولاً برخی از مردان موسوم به اصولگرا، نزدیک به بهت رهبری، نزدیک به ادبیات گفتمانی آیت الله خامنه ای که بر اقتصاد درونزا روی کرده اقتصاد مقاومتی به تعبیری تأکید دارند، از اینکه نیروی خارجی برای تربیت یا آموزش نیاورده بودند، این رو در راستا و مدار سخنان و اندرزهای بزم اینان حکیمانه ی رهبری داهیانه شون اشاره میکردن. روزنامه جوان رو میدیدم که در این گزارش با این عنوان که والیبالیست های ایرانی با سرمربی ایرانی انتقام المپیک ژاپن رو از ژاپن در ژاپن گرفتند و با اقتدار تمام قهرمان آسیا شدند به همین موضوع پرداخته بودند. خب همون گونه که اشاره کردم نیروها و رسانه‌های دسترسی اصولاً تلاش می‌کنند که آموزه‌ها و رهنمودهای علی خامنه‌ای رو به مثابه راهکار نجات جامعه ایرانی یا به مثابه راهکار برون رفت از معضلات موجود ایران اون رو برجسته کنند و بدین روی یک پیروزی والیبالی رو که با یک مربی ایرانی صورت گرفته بود و استخدام از مربی خارجی استخدام نکرده بودند، این رو در راستای همانا به تعبیری توصیه های آیت الله علی خامنه ای دانستن. محتملن بایستی منتظر یک صدور فرمان صدور بیانیه تبریک از سوی رهبری ایران می بودیم. البته من شخصا چیزی ندیدم، چرا که آقای رهبری محتملن شنبه یک شنبه رو سخت در حال جابجایی نیروهای نظامی بوده. خبر دارید که فرماندهی نیروی هوایی ارتش رو جابجا کردن، همینطور در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقام نظامی منصوب میشه و آقای محسن رضایی برکنار میشه. مسائلی از این دست که روزنامه‌ها امروز با آن پرداخته بودن. خیلی تأثیری در منظومه قدرت جمهوری اسلامی من نمیدیدم، این رو بخوام زیاد متمرکز بشم. دخل 19 خرج 20 عنوان گزارش روزنامه اعتماد هستش که از تقلای درآمد ایرانیان در برابر هزینه‌های اجباری مینوشت و از اینکه خانواده‌ها با نوسانات ارزی هر بار شکننده تر می‌شوند و سفره‌هاشون کوچکتر می‌شود. روزنامه اعتماد در واقع با طرح یک سوال کلیدی که حداقل دستمزدهایی که خانواده‌های ایرانی می‌گیرند چقدر هزینه‌هاشون رو پوشش می‌دهد، این سوال رو یک سوال رکنی در عرصه اقتصاد و جامعه ایرانی می‌دانست که جدایی از تحریم، جدایی از رکود و تورم، بایست این سوال مطرح بشه که قدرت و قابلیت خرید ایرانیان با توجه به درآمدی که دارن چقدر هستش؟ روزنامه اعتماد با این مفروض که متوسط درآمد که میتونه از حقوق دستمزد باشد یا سایر موارد و تخمین هزینه خرید یک سبد مشخصی از کالا و خدمات بر اساس داده‌های رسمی این گونه گزارش می‌کرد که متوسط درآمد یک خانوار شهری طی دهه 90 473% رشد داشت و از 13 میلیون تومان در سال 90 به 74 میلیون و 600 هزار تومان در سال 99 رسید. این میزان افزایش برای خانوار روستایی 425% بود. بر اساس آنچه که گزارش‌های رسمی در واقع در این روزنامه منتشر اشاره داشتند، از مرکز آمار و وزارت کار در تمام سالهای دهه 90 و حتی در بهترین سالها حداقل حقوق کمتر 35% از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و افراد مجبورند از منابع دیگری نیاز مالی خود را تأمین کنند. به این شرایط اگر تحریم‌های گسترده، بیماری کرونا و هزینه‌های درمانی آن و البته بیکاری حدود نزدیک به 2 میلیون نفری در بهار 99 و آسیب شدید بخش خدمات از کووید 19 افزوده شود، نتیجه زیر خط فقر رفتن خانواده یا افراد بیکار شده مبتلا به کرونا و البته تعدیل شده می شود. اگرچه که به باور دانشمندان کرونا تا چند سال دیگر به بیماری بومی تبدیل می شود و از این حیث خطر کمتری برای جوامع خواهد داشت، اما آثار اقتصادی آن در ایران شاید تا دهه ها به طول انجامد. آنچه که در گزارش روزنامه اعتماد به طور مشخص تأکید می شد کاهش قدرت خرید ایرانی‌ها به تناسب درآمدی که دارند هستش و هر روز تنگ‌تر شدن سفره‌های جامعه ایرانی بوده و ابر تورم و رکودهای سنگینی که به طور مشخص اشاره می‌کرد در ماه‌های آتی نیز پیش روی جامعه ایرانی خواهد بود. و اما 4 دلیل برای هجوم سرمایه‌های ایرانی به ترکیه، موضوع روز تمامی روزنامه‌ها بود، کلاب هاوسی ها بود، بسیار گزارش ها در این رابطه مشخص می دیدم که گویا در تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارتخانه های رسمی ترکیه 911 واحد ساختمون در طول 1 ماه گذشته از سوی ایرانیان در ترکیه ابتیاع شده، خریداری شده. خب به طور مشخص مدت های مدیدی بوده تا 2 سال که عراقی ها و روس ها اول بودن، ایرانی ها سوم بودن، بعد این معادله عوض شد، بین عراق و روس جابجایی پیش اومده، ایرانی ها جای عراق رو گرفتن و اول شدن و این اول مانی ایرانی ها در خرید خانه مرتب در گزارش های 3 ماه یک بار ترکیه تکرار شده بود، به گونه‌ای که بر اساس آمارها ایرانی ها بعد از عراقی ها دومین گروه خریداران مسکن در ترکیه شدند و در حالی که در ماه گذشته 260 فقره خرید مسکن در منطقه 1 تهران به ثبت رسید، ایرانی ها در مرداد ماه سال 1400 یعنی ماه قبل، شهریور فعلی نه، حدود 900 خانه در ترکیه خریدند. بدین ترتیب میزان خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه طی 2 سال گذشته 15 برابر شده. بنابر گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان فقط در ماه آگوست یعنی اوت ماه مرداد تا شهریور با خرید 911 ملک در ترکیه رکورددار خریداران خارجی املاک در این کشور شدند. به گفته کارشناسان مسکن، قیمت خانه‌ای معمولی در ترکیه به پول ایران از 500 میلیون تومان شروع می‌شود و تا 3 میلیارد تومان هم می‌رسد، در حالی که برای خرید یک آپارتمان 50 متری در تهران بر اساس اعلام بانک مرکزی و با در نظر گرفتن متوسط قیمت هر متر مربع 30 میلیون تومان، 1 میلیارد و 500 میلیون تومان باید پرداخت. گزارش بسیار طولانی بود که روزنامه اعتماد در رابطه با حجم خروج سرمایه‌های ایرانی به طور مشخص به کشور ترکیه می‌پرداخت. دلایلی رو برمی‌شمرد، با کارشناسانی زیادی صحبت کرده بود. چکیده اون رو بخوام اشاره کنم که نکات مهمی هم داشت، روزنامه هم اشاره کرده بود و باور عمومی در عرصه تحلیلگران چنین هستشان که ناامیدی جامعه ایرانی، همینطور مبهم بودن وضعیت سیاسی ایران از جمله مهمترین عواملی بودن که این روزنامه به آن اشاره می کرد. آنچه که هست بی‌ثباتی اقتصادی در پی منازعات سیاسی، مبهم بودن مقوله برجام، احتمال بازخیزی دور تازه‌ای از تحریم‌ها، بحران‌های زیست بومی و زیست محیطی در جامعه ایران مجموعه پارامترهای اصلی بوده که نوعی ناامیدی به آینده و در واقع مبهم بودن افق زندگی در ایران رو بیشتر کرده و در میان ایرانیان این موضوع رو تقویت کرده و از این منظر و حراس جمعی که در طبقه متوسط به بالای شهری ایجاد شده آنها رو واداشته که برای خروج از ایران، البته به تناسب توان مالی که دارن، چرا که نظر به افت قیمت ریال در برابر ارزهای جهانی و همینطور کاهش ارزش پول ملی ایران، طبیعتاً ایرانیان زیادی دیگر بسان سابق امکان سفر به سرزمین‌های دوردست و توسعه یافته‌تر مثل کانادا و آمریکا رو کمتر دارن و از این منظر کماکان دبی و ترکیه در صدر توجه قرار می‌گیرد. البته دبی هم تا حدودی به خاطر بروز برخی از مسائل کمتر و الان ترکیه در صدر توجه مهاجرتی ایرانیان قرار گرفته است. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یکی دوتا مطلب دیگر. مقوله طالبان و خانه نشین کردن زنان افغانستان مورد توجه برخی از روزنامه‌ها واقع شده بود، از جمله روزنامه آفتابی است که در گزارشی تحت عنوان اعتراض افغانستانی‌ها به طالبان در مورد تبعیض علیه زنان نوشته بود که من بدون خواهرم به مکتب نمی‌روم. حسب این گزارش چندی پیش گروه طالبان از دانش آموزان پسر و معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در افغانستان خواسته بود که تا از روز شنبه 27 شهریور به مدارس بازگشته و درس را از سر بگیرند. و در این بیانیه که وزارت معارف طالبان منتشر کرده بود اشاره شد، همونطوری که در مورد آغاز روند تعلیمی به تمامی مکاتب و مدارس رسمی تا صنف ششم اطلاع داده شده بود، به اطلاع تمامی مکاتب ابتدایی لیسه یعنی دبیرستان و مدارس رسمی طبقه ذکور رسانیده می شود تا روند آموزشی خود رو از شنبه آغاز کنند. یعنی به طور مشخص با ذکر عبارت ذکور و پسران در واقع ذکور افغانستانی با تبعیض جنسیتی آشکاری رو اعلام کرد و زنان و دختران رو در این ماجرا در واقع محدود کرده و گفته اینها یعنی حق آمدن به مدرسه رو ندارن. این در حالی است که بسیاری از ادارات به طور مشخص شهرداری کابل گویی یا نسبت به خانه نشین کردن چندین هزار زن کارمند در حوزه مدیریت شهری اقدام کرده بود که موجب اعتراض بسیاری از زنان و جنبش‌های مدنی شده بود. این در حالی که من می‌دیدم بسیاری از مقامات طالبانی صریحاً اعلام می‌کردند که چنانچه اعتراضات ادامه یابد نسبت به ضرورت حضور زنان، دولت امیرالمومنین یا امارات اسلامی تحمل نخواهد کرد و بایستی اعتراض کنندگان رو سرکوب کند. حسب گزارش‌ها طالبان دستور داد اغلب زنان شهرداری کابل خانه نشین شوند. شهردار جدید کابل که از سوی طالبان منصوب شده صریحا دستور داد که اغلب کارمندان زن در شهرداری بایستی خانه بنشینند. آقای نعمانی شهردار جدید کابل گفت که زنان همه کارهای مردان را نمیتوانند انجام دهند و اکثر 3000 کارمند زن شهرداری کابل باید در خانه بمانند. حسب گزارش‌ها در اکثر ادارات دولتی افغانستان نیز کماکان چنین وضعیتی حاکم شده و زنان کارمند خانه نشین شدند. و اما آقای خطیب‌زاده هم بر صدر بسیاری از روزنامه‌ها جای گرفته بود که می‌بینید اسکناس ایشون رو پوشش داده بود تحت عنوان پایان پروژه انزوای ایران که به عضویت جمهوری اسلامی در سازمان شانگهای تأکید داشته و یا همینطور روزنامه افکار که به نقل از آقای خطیب‌زاده خبر می‌داد که حضور ایران شانگهای را حتی قدرتمندتر هم خواهد کرد. در حالی جمهوری اسلامی به خاطر پیمان شانگهای به نحوی از آنها اظهار اقتدار میکنند و آن رو بسیار نکته دستاورد بزرگ خودشون میانگارند، چرا که نوعی تقویت رابطه با روسوفیل شدن و روسیه شدن سیاست خارجه رویاروی جهان غرب، در حالی که در حال مذاکره برای برجام هستند و قطعا به لحاظ تدبیر سیاسی و حتی تاکتیک سیاسی نیازمند ملاحظات بیشتر با امریکا هستند، این تاکید و ستیزجویی و سفارایی رویاروی امریکا و غرب و همنشینی با شانگهای نوعی تنش تازه میتواند باشد و حتی در بیفرجام سازی برجام نیز تأثیر منفی داشته باشد. همون گونه که اشاره کردم پیوستن به شانگهای و مقوله تأمین امنیت خودشون که جمهوری اسلامی اعلام میکنند که یک ناتوی تازه در واقع برای ایران شکل گرفته، چون این ادبیاتی هم میدیدم که بیان میکردن، همه اینها در حالی است که یک گزارش تازه البته در روزنامه چاپ تهران منتشر نشده بود، در نیویورک تایمز منتشر شده بود و یک گزارش تازه به جزئیات ترور آقای فخری زاده پرده های تازه کنار میزد و به اون جزئیات میپرداخت و بسیار تکان دهنده بود که چگونه مردان اسرائیلی در خاک جمهوری اسلامی برای ترور مقامات جمهوری اسلامی دست بالا و برتر رو دارن. فقط من یک پاراگراف اون رو دوست دارم با شما مرور کنم و ببینیم که چگونه به قابلیت و قدرت تکنولوژی هوشمند و هوش مصنوعی از راه دور در خاک ایران با استخدام نیرو بالاترین مقام نظامی رو ترور میکنند و جمهوری اسلامی علی رغم دیدن این همه ضعف باز مدعی اقتدار امنیتی است. میخوام یه اشاره کوچکی بکنم. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نحوه استفاده از تیروار هوشمند از راه دور رو در مرکز عملیات که هزاران کیلومتر از محل ترور دور بود شرح میداد و نوشته که قطعات مختلف آن تیربار اتوماتیک با هوش مصنوعی فعال و در خاک ایران مونتاژ و آماده تحویل شد. دیگه این میزان اشراف امنیتی دیگه حکایتگر همه چیز هست. جایی که گفته بودم یک روزی وزیر اطلاعات پیشین گفته بود که بایست مقامات متوجه نکته باشن که اسرائیل بخواهد هر کسی رو در حال بازدید در هر جایی میتواند ترور کند. همه اینها در حالی است که تئوری سازان و فیلم سازان گاندوگرایی و گاندو سازان در واقع سخن از اشراف امنیتی، تروتله امنیتی می کنند. همین یک بند پاراگراف و همین پاراگراف گزارش نیویورک تایمز که تازه هایی از جزئیات ترور آقای فخری زاده رو مطرح می کند و ورق تازه می زند، همین یک بند در واقع تمام تور امنیتی ادعایی جمهوری اسلامی رو به تلی از خاکستر بدل می کند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.